صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله دوم پتروس رسول، 22 بخش از انجیل مقدس. خدایا، با دست امید به در رحمت تو می کوبم، به تو می گریزم و از گناهان بیشمار خود به تو پناه می آورم. با انگشت اطمینان به حاشیه جامه تو می آویزم. پس ای خداوند، خطایا و شرارتها و گناهان مرا بیامرز. ای خدا، مرا از حالت زلالت نجات بده، زیرا که تو خداوند و صاحب اختیار من هستی و اعتماد و امید من می باشی. این دعا را به نام و به شایستگی یگان منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح، از درگاه تو می طلبم. آمین. به کلام خدا روی می آوریم و گفتار ازلی و حیات بخش او را غذای روح و روان خود می سازیم و از قادر مطلق تمنا می کنیم که به وسیله کلامش در این ساعت با ما سخن بگوید، که تشنه پیام آسمانی او هستیم. برای این منظور به رساله دوم حضرت پتروس رسول که بخش 22 از انجیل مقدس را به خود اختصاص داده روی می آوریم و از فصل دوم آیات را با یکدیگر قرائت می کنیم. رسول برجسته عیسی مسیح در روزهای قبل از شهید شدنش به خاطر ایمان به وسیله روح خداوندی ملهم می شود که درباره یکی از خطرناکترین حیله اهریمنی که به وسیله آن میلیون ها میلیون انسان را از خدا و حقیقت آسمانی و مژده ابدی محروم خواهد ساخت صحبت کنه و پیشگویی نماید و به ما اخطار بدهد که مواظب باشیم که فریب شیطان را نخوریم. و آن ظهور معلمین و انبیای کذبه است که اگرچه اسم خدا از دهانشون قطع نمیشه و دائما به اصطلاح درباره خدا سخن میگوین و مطالب بسیاری از عالم ربانی میگوین، اما تمام حقیقت را بیان نمی کنن و در عوض با فلسفه و تعلیمات انسانی خود مردم را فریفته ساخته و آنها را گمراه می نماین. بنابراین در فصل دوم این موضوع بسیار مهم و خطرناک را برای ما بازگو می کنه تا امروزه نیز ایمانداران را نه فقط از وجود این حملات اهریمنی آگاه نماید، بلکه هشدار بدهد که مبادا فریب آنان را بخورید و با دادن مشخصات و صفت افرادی که پیامبر دروغی و یا معلمین کاذب هستند آنها را به ما معرفی می کند. در 8 آیه اول پتروس رسول یادآور میشه که معلمین کاذب و انبیای دروغین در قدیم نیز بسیار بودند و خواهند بود، اما همونطور که خداوند در گذشته همه را تنبیه کرده و داوری نموده است، امروزه نیز خداوند این کار را خواهد کرد. در آیه 7 میگوید خدا شهرهای صدوم و عموره را با آتش به خاکستر تبدیل نمود، حکم به واژگون شدن آنها فرمود و آنها را برای آنان که بعد از این بیدینی خواهند کرد عبرتی نمود. و یا خدا با داوری کردن معلمین کاذب و پیامبران کاذب میخواهد امروزه به ما درس عبرتی بدهد که مبادا ما فریب این افراد بخوریم و اسیر آنها بشیم. چون اگر ما امروز پیروی از فلسفه و یا مذاهب و یا رهبران دروغین بکنیم، عاقبتمون درست مانند شهرهای صدوم و عموره خواهد بود، یعنی خشم و آتش جهنم از طرف خدا. پتروس نشون میده که چگونه در طول تاریخ مردم از اسم خدا برای مقاصد شخصی خود استفاده کردن. و حالا از آیه 7 از تاریخ برای ما نمونه می آورد و از ما می خواهد که اگر تمام دنیا حتی در پی این افراد متظاهر و فریبکار و نفس پرست بروند، شما حتی اگر یکه و تنها باشید میگه فریب آنها رو نخورید، در پی جمع نروید، همرنگ جماعت نشوید، بلکه شما در ایمانتون به خدای یکتا و یگان منجی زنده بشریت عیسی مسیح پایدار بمانید. در آیه 7 و 8 از حضرت لوط که برادرزاده حضرت ابراهیم بود نمونه می آورد تا ما را از آنچه که به سر او آمد در تجربه زندگی یاری بده و درس عبرت بیاموزی. میگه خدا لوط عادل را که از رفتار فاجرانه بیدینان رنجیده بود رهانید، زیرا که آن مرد عادل در میانشون ساکن بوده، از آنچه که می دید و می شنید دل صالح خود را به کارهای قبیحشان هر روزه رنجیده می داشت. حضرت پتروس در این آیات اشاره به واقعی می کنه که در تورات مقدس برای ما ثبت شده و آن نجات حضرت لوط و خانوادش از خشم و یا آتش آسمانی خدا بود. در تورات می خوانیم که لوط، یعنی همون برادرزاده حضرت ابراهیم، تصمیم میگیره که از ابراهیم جدا بشه و به شهر پرزرق و برق صدوم و عموره بره و در آنجا ساکن باشد. اما این شهر در فساد و شرارت غرق شده بود و لوط تنها خدا پرست در آن دو شهر بود. وقتی درباره لوط در تورات مطالب رو میخونیم، ظاهرا نمیتونیم بپذیریم که آیا واقعا لوط خدا پرست بود یا نه، زیرا از خودمون میپرسیم که چرا لوط اجازه داد دخترانش با بت پرستان ازدواج کنه و یا چرا شهر را ترک نکرد وقتی که شهر این همه فساد درش بود و کماکان در آن شهر باقی ماند. ولی پتروس رسول یادآور میشه که لوط در قلب خودش از این که معلمین مذهبی آن شهر فاسد شده بودند و خدا را رد کرده بودند و با تعلیمات غلط خود همه مردم را از خدا پرستی به گمراهی آورده بودند، رنج میبرد و قلباً به خدا عشق میورزید و یچه در ظاهر آن را آشکار نمیکرد، ولی از ته دل ایمانش را به خدا از دست نمیده و همین ایمان او بود که سبب شد خدا توسط فرشتگانش او و خانوادش را از داوری و آتش آسمانی برهاند. هرچند می دانیم که همسرش به خاطر عدم اطاعت از خدا تبدیل به ستون نمک شد، که در تورات مقدس داستان این واقعه به طور کاملی برای ما بیان شده است. در آیه 6 حضرت پتروس به ما یادآور میشه که چرا این موضوع رو پیش میکشونه و از تاریخ برای ما نمونه میآورد. میگوید این اتفاقات از آن جهت بیان میگردد تا ما از آن درس عبرت بگیریم. این اتفاقات از آن جهت بیان میگردد تا ما از آن درس عبرت بگیریم و نمونه ای باشند برای ما. دوستان عزیز، حالا سوال میشه که نمونه برای ما باشن مقصود پتروس چیه؟ نمونه در چه چیزهایی؟ به نظر من دوستان عزیز، ما که ایمان آورده ایم و خدا به ما حیات جاودانی عطا کرده، وقتی وارد ملکوت خدا بشیم با خیلی چیزهای عجیب روبرو خواهیم شد، چیزهایی که واقعا شگفتی ما را برمی انگیزانن. اول از همه متوجه خواهیم شد که در ملکوت خدا بسیاری را که خیال میکنیم پاک و مقدس و مقبول خدایان در بهشت جایی ندارن. به زبان دیگه شگفت زده خواهیم شد آنانی که خیال میکنیم مؤمن و خدا پرست هستن و حتما مقبول خدا هستن، اصلا در بهشت نیستن. و آنهایی را که خیال میکردیم بوی از خدا پرستی در خود نداشتند، آنها را در کمال شگفتی در حضور خداوند و در ملکوت آسمانی او خواهیم دید. چرا؟ زیرا تصور و برداشت ما از انسانها با آنچه که خداوند از آدمیان داره بسیار متفاوته. کتاب مقدس میگوید که خدا اعلام می‌دارد که ای انسان، افکار شما افکار من نیست، دید شما دید من نیست. به همان گونه که آسمان از زمین دور است، به همان افکار خدا از ما بلندتره. خدا طور دیگری نگاه میکنه. دید خدا نسبت به مسائل و انسانها کاملا فرق داره با دید ما نسبت به دیگران. به نظر من پتروس رسول با یادآوری داستان حضرت لوط به من و شما نمیخواد نشون میده که این خطر همیشه برای ایمانداران در هر عصر و زمانی وجود دارد که تحت تأثیر روح اجتماع خود شده و هم رنگ جماعت بشه و خود را آغشته گناه کند و از خدا روی برگرداند. حضرت لوط خودش تصمیم گرفت که در آن شهر فاسد زندگی کنه. خدا را شکر که او موفق شد که از هم رنگ شدن با جماعت پرهیز کنه، هرچند هر روز او را اذیت و آزار می دادن. امروز هم خیلی از مردم حقیقتاً حق انتخاب را ندارن که کجا زندگی کنن و مجبورن در جایی که هستن بمانن و در اجتماع فاسد و خدا نشناس عمر خودشون رو به سر بیاورن. امروزه ایمانداران خیلی زیادی هستن که در محل کارشون حرفای بسیار ناپسندی می شنون که روح جانشون آزار می ده. دلشون نمی خواد در جایی که دارن کار می کنن باقی بمانن، چون که در آنجا فساد زیاده ولی چاره ای ندارن. در اجتماع و یا در محلهی که هستن همیشه بهشون تهمت می زنن، آزار می رسانن، اما آنها توانایی ترک آن مکان را ندارن. آنقدر فشار هست که خیلی راحت می تونن شخص را وادار کنه که از ایمانش به مسیح، از انصاف و عدالت، از درستکاری دست برداره و برای این که به اصطلاح از قافل عقب نماند همرنگ جماعت بشه. ولی دوستان عزیز، کلام خداوند داره برای ما نمونه میاره از تاریخ و از ما دعوت میکنه که نگذارید حملات و تهدیدات و تهمتها و حقارتهای و مسخرههای همسایگان و اجتماع شما را از ایمان به حقیقت و راستی باز دارد. مشکل، بله مشکل این زمانه که درستکار و امین باشید، مشکل این زمانی که یه رنگ و بیریا باشید، مشکل این زمانی که درستکار باشید و پاک باشید. ولی دوست من، حاضر باش زحمت بکشی، ولی این صداقت، این صفات شایسته‌ای که خداوند به وسیله عیسی مسیح در شما نهاده است رو از دست ندهید. اگر خداوند حضرت نوح را از منجلاب فساد آتش داوری رهانید، اگر خداوند حضرت لوح را از آتش شهر سدوم و عموره نجات داد، اگر شما نیز نسبت به او امین و وفادار بمانید، مطمئن باشید که او قادر است و می خواهد که امروز من و شما را از مهلکه های اهریمنی در اجتماعمون برهاند. در مورد حضرت نوح، خدا مردم را به وسیله آب یا طوفان داوری کرد و نوح را رهانید. اما در مورد شهر سدوم و عموره متوجه می شویم که خدا آتش از آسمان بر این شهرها میفرسته و آنها را داوری میکنه، همه چیزو از بین میبره مگر خانواده لوط، یعنی لوط را از آتش میرهاند. پتروس رسول نمیگوید که بیایید از حضرت لوط نمونه بگیرید و یا پیروی کنید، بلکه میخواهد بگوید که اگر خدا او را از داوری آتش رهانید، امروز نیز اگر من و شما نسبت به کلام خدا امین باشیم و از آن پیروی کنیم، خداوند ما را نیز از آتش جهنم میرهاند. خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح هم از حضرت نوح و هم از لوط برای اخطار دادن ما در مورد بازگشت ثانویش و داوری آسمانی استفاده کرده و نمونه می آورد و علائم و موقعیت های آن زمان را با زمان بازگشت خود و با یا داوری خداوند مقایسه می کند. مردم در آن زمان اصلا توجهی به داوری خدا نداشتند. وقتی که نوح صحبت میکرد، هیچ کس به حرف نوح گوش نمیداد. او را مسخره میکردن. آخه چطور ممکنه خدایی که دنیا رو خلق کرده به وسیله آب همه چیز رو نابود کنه؟ اتفاقا تا آن زمان کلام میگه که اصلا بارانی نمیامد. برای مردم خیلی عجیب و مسخره مینمود که نوح داره در خشکی کشتی درست میکنه. آنها اعتقادی به داوری خدا نداشتن. منکر خدا شده بودند. در زندگی هر چی رو که می‌خواستن انجام می‌دادن. بی‌عفتی، شرارت، زنا و فساد اخلاقی و شهوانی به اوج خود رسیده بود. آنها منتظری نبودند که داوری بشه، ولی وقتی که داوری شد، وقتی که گفته خدا عملی شد، آنها آماده نبودند. در نتیجه همه نابود شدند. برای همین است که پتروس رسول وقتی از حضرت لوط و حضرت نوح برای ما نمونه می آورد، در آیه 14 فصل 3 به هدف نهایی خودش از بیان این آیات اشاره می کند و می گوید: لذا ای حبیبان، چون انتظار این چیزها را می کشید، جد و جهد کنید تا نزد او، یعنی نزد عیسی، بی داغ و بی عیب در سلامتی یافت شوید و تحمل خداوند ما را نجات بدانید. یا او میخواد که ما خودمون رو از هر گناه و از هر تعلیم جلعی و از معلمین کاذب دور نگاه بداریم تا در روز بازگشت او مقبول واقع شده و او ما را به عنوان غلام امین پذیرا باشد. لوط وقتی حرفای رکیک و اعمال شریرانه همشریهاش رو میدید، قلبش جریحه دار میشد، رنج میکشید، فوش نمیداد، اما حاضر شد که رنج ها را تعامل کنه، ولی مثل آنها نشود. آیه 9 چقدر باید سبب قوت قلب و امید ما بشود که در مشکلات و سختی هستیم و به خاطر ایمانمون زجر میکشیم و یا اینکه مردم ما را مسخره میکنن و تهمت های ناروا به خاطر ایمانمون به ما میزنن. به همین طور خدا میتواند من و شما را هم از وسوسه های محیطمون نجات بده و مردم خدا نشناس را مجازات کند تا سرانجام روز داوری برسد. دقت کنید دوستان، از چقدر زیباست. میگه همونطور که خدا لوط و حضرت نوح را رهانید، به همین طور خدا میتونه امروز من و شما را هم از وسوسه های محیطمان نجات بده و مردم خدا نشناس را مجازات کنه تا سرانجام روز داوری برسد. آیه 9 الی 11 رو براتون میخونم. میگوید: پس خداوند میداند که عادلان را از تجربه رهایی دهد و ظالمان را تا به روز جزا در عذاب نگاه دارد، خصوصا آنانی که در شهوات نجاست در پی جسم میروند. و خداوند همه را میداند. اینها جسور و متکبرند و از تهمت زدن بر بزرگان نمی لرزن و حال آنکه فرشتگانی که در قدرت و قوت افضل هستند پیش خداوند بر ایشان حکم افترا نمی زنن. آیاتیست بسیار عجیب، ولی بایستی به آن توجه کنیم که مطلب بسیار مهمی برای ما دارن. ببینید، به زبان ساده تر در این آیات پتروس رسول میگه خدا مخصوصا نسبت به کسانی سخت میگیرد که دنبال افکار شهوت انگیز و کثیف خود میروند و تابع هیچ قدرتی نیستند و آنهایی که آنقدر مغرور و خودسرند که حتی موجودات آسمانی را به باد مسخره میگیرند. با اینکه فرشتگان آسمان که در حضور خدا هستند و در قدرت و قوت خیلی جلوتر از این معلم نما هستند، هرگز به این موجودات شریر توهین نمی کنند. در این آیات دو مطلب توجه ما را به خودشون جلب می کنه. اول گناهان عمدی و دوم معلمان گستاخ و یا رهبرانی که به حقیقت خدا توهین می کنند و با گستاخی هرچه تمامتر هر غلطی که می خوان انجام می دهند. پتروس رسول در آیه 10 نشون میداد که خیلی ها هستن عمدن و آمدن مرتکب اعمال میشوند که خدا یکتان را منع کرده است و این اعمال دوستان اکثرا مربوط به شهوات و خواهش نفس میباشد. و ای عزیزان، من بایستی اعتراف کنم که کلام خدا من نه فقط آنها را محکوم میکنه، بلکه مرا محکوم میکنه و اگر صادق باشیم ممکنه شما را نیز محکوم میکنه. من باید اعتراف کنم که در این امر نسبت به فرمان خدا یاغی بودم. چرا؟ زیرا میدونم که خداوند به من امر کرده که خواهش نفس خود را انکار کنم، در پی آرزوی جسمانی خودم نباشم. میدونم که خدا فرموده است که حتی اگر نظر بد به زنی داشته باشم، از نظر خدا زانی حساب میشوم. ببین، خدا امر کرده که هرگز چشم بد به زن مردم نداشته باشم، ولی واقعیت اینه که هر وقت خود را تسلیم نفس و خواهش های جسم کردم، مرتکب خلاف امر خدا شدم. پتروس میگه اگر اینطور پیش بری، بدان که خدا تو را سخت‌تر مجازات و تنبیه میکنه. دوست من، من هر روز به درگاه خدا میام و از او تمنا میکنم که بر من ترحم کنه، چون که میدونم گناهکارم، چون که میدونم برخلاف فرمان خدا فکر کردم، برخلاف فرمان خدا نظر داشتم و خدا را شکر میکنم که در قلب و وجدانم روح خداوند، روح القدس هست که هر وقت بدی و یا مرتکب خطا میشوم مرا منقلب میکنه، بیدارم میکنه تا متوجه خطام بشه و این امر سبب میشه دوست عزیز که پیش خداوند بیام و طلب بخشش کنم و میدونم که اگر قلبن اعتراف و توبه کنم او مرا خواهد بخشید. دوست عزیز شما چه؟ آیا امروز مرتکب گناهان عمدی شده ای؟ خودت باید جواب سوال تو بدی، ولی من دعا میکنم که از خداوند طلب بخشش کنی و دیگر آن را انجام ندهی، توبه کن. در غیر این صورت باید در انتظار داوری بسیار سختری از جانب خدا باشید. مطلب دوم، همونطوری که عرض کردم، در این آیات گستاخی معلمین کاذب و افراد متظاهر و حق باز را میبینیم. میگه آنها از هیچ چیزی نمیترسن، در عوض سعی میکنن طوری وانمود کنن که صاحب قدرت و اختیار مطلق هستن. هر چی دلشون میخواد میگن، هر چی دلشون میخواد انجام میدن و بعد پیروان خودشون رو اونقدر شستشوی مغزی میدن که مردم آنان را به مقام بسیار بالای میرسونن، وگرچه اون او رو خدا نمیدونن ولی مثل خدا میان او رو میپرستن. در تاریخ داریم، در سالهای اخیر دیدیم که بعضیا میان این یک رهبری رو انتخاب میکنن مثل خدا او رو میپرستن. این بزرگترین تهمت به خداونده. در آیه 11 میبینیم که این معلمین گستاخ و کاذب که بر علیه کلام خدا تعلیم میدهن از غرور پر هستن و حتی کارهایی میکنن که فرشتگان خدا به خود جرأت انجام آن را نمیدهن. آنچه که حضرت پتروس در اینجا به آن اشاره کرده مطلبی است که در رساله حضرت یهودا ذکر گردیده که بر سر جسد موسی نزاعی بین شیطان و فرشته خدا میکائیل قرار میگیره که میکائیل جرأت نمیکنه که گستاخی و شرارت شریر رو جواب بده و فقط آن را به دست خدا میسپارد و میگوید که ای شیطان، خدا تو را لعنت کند. فوش دیگری به شیطان نمیده. پتروس ذات شریر و فاسد این معلمین کاذب را خوب میدانست. میدانست که این معلمین حق باز و جلی چه کلک هایی هستن و یا چه ماسکی بر سرش صورتشون زن که مردم چهره واقعی آنها را نشناسن. اون میدانست که چقدر آنها خطرناک هستن. پس برای اینکه به ما این موضوع رو خوب تشریح کنه، آنان را در آیه 12 و 13 به حیوانات تشبیه کرده و در مورد معلمین کاذبه که میگوید لکن اینها چون حیوانات غیر ناطق که برای صید و هلاکت طبعا متولد شده اند ملامت میکنن بر آنچه که نمیدانن و در فساد خود هلاک خواهند شد و مزد ناراستی خود را خواهند یافت که ایش و اشرت یک روزه را سرور خود میدانن. لکه ها و عیب ها هستند که در ضیافت های محبتانه خود عیش و عشرت می نمایند وقتی که با شما شادی می کنند. پتروس رسول میگه فریب این معلمین حق باز خدا پرست به ظاهر رو نپرستید. اینا دررو هستند، اینا کاذب هستند که خود را رهبر علم و دانش و حتی معلم علم الهی می دانند. این معلمین قلابی هیچ فرقی با حیوانات وحشی و بیشعور ندارن. هرچی دلشون میخواد میکنن. اینها ساخته شدن که روزی شکار بشن و کشته بشن. هرچی را نمیفهمن مسخره میکنن. غافل از اینکه یک روز هم مثل حیوانات وحشی نابود خواهند شد. آری، مزد این معلم نماها همین است، چون روزهای عمر خود را به خوشگذرانی های گناه‌آلود می‌گذرانن. وجود آنها در میان شما باعث ننگ و رسوایی است، زیرا خود را اشخاص درستکار و مؤمن جا می‌زنند تا در ضیافت‌های کلیسای شما وارد بشن. آنها به هر زنی با چشم شهوت آلود نگاه می‌کنند و هرگز از زناکاری سیر نمی‌شوند و به نیرنگ زنان بی اراده را به دام می اندازند. خود را تمکار بار آوردن و زیر لعنت و محکومیت خدا هستند. دوستان عزیز، این آیات مربوط به سالهای گذشته، قرنهای گذشته نیست، بلکه مال زمان من و شما هم هست. اتفاقا یک رهبری در یکی از کشورهای خاورمیانه که پیروان بسیار زیادی دارد و نابینام هست، اعلام کرده بود که آنهایی که ادعا میکنن کره زمین گرده دروغ میگوین، چون که هر چیزی که گرد باشه اگر روش بیستی خواهید افتاد. حسابش رو بکنید چین شخصی رئیس یک فرقه خیلی بزرگی در خاورمیانه است و مردم حرف او رو گوش میدن. دوست عزیز، چقدر عجیبه که مردم بعضی وقتا چشم بسته پیرو عقاید انسانی میشن. این تنها جاییست در کلام خدا متوجه میشون که معلمین کاذب به حیوانات غیر ناطق تشبیه شده. اگر شما اهل شکار باشید میدونید که هر حیوان وحشی نظیر شیر یا پلنگ یا گور یا شغال برای اینکه طعمه خود را به دست بیاورد ساعتها بدون حرکت در یک حالت خیز میمونه و بعد با حرکت و مهارت فوق‌العاده بدون هیچ سر و صدایی به شکار خودش نزدیک میشه و نزدیکتر میشه تا آن رو به دست بیاره و بعد با سر و صدا آن طعمه رو میخورد. پتروس میگه اگر دقت کنید این معلمین کاذب و یا رهبران مذهبی و دورو نظیر همین حیوانات پرحیله و نیرنگ هستن که مثل این حیوانات وحشی میدونن که چطوری انسان ساده‌لوح رو فریب بدن، میدانن که چطوری به کارهای غیر انسانی و پس دست بزنن و به هر نوع دروغ و ریا و تظاهر روی بیاورن تا آدمها را در چنگال خود آورده و آنها را به اصطلاح برده خود کنن، شستشوی مغزی بدن. دوست عزیز، من نیازی نمیبینم که درباره معلمین متظاهر و حقباز و کاذب توضیح بهتون بدم، زیرا خودتون بهتر از من با این موضوع روبرو هستید. در اجتماع از این افراد پره، چه بسا خودمون خودتم یکی از آنها باشیم، از این افراد پره. اگر توبه نکنیم من و شما جزو آنها خواهیم بود. حالا پتروس رسول به ما مسیحیان میگه مواظب باشید، حالا که شما توبه کرده اید، حالا که شما به مسیح روی آوردید و اعتراف کردید به گناهان خودتون و مسیح شما را بخشیده، شما خودتون بایستی از این افراد خودستا و شهوت پرست و مغرور دور نگاه بدارید، زیرا آنقدر زراگین هستند که ممکن است شما را آلوده سازند و شما نیز فریفته آنها بشی. میگه به خاطر داشته باشید که عاقبت آنها چیه. عاقبت آنها نابودی. خدا عاقبت آنها را آشکار کرده، لعنت خدا، محکومیت خدا بر آنها میاد. پس مبادا خدای نکرده شما فریب این نوع افراد را بخورید، چون اگر فریب اینها را بخورید آن وقت شما نیز به جای اینکه در فیض خداوند و در ملکوت او قرار بگیرید زیر لعنت و محکومیت خدا خواهید افتاد. شما فریب هیچ معلمی را نخورید. میگه به اعمال آنها توجه کنید. همانطوری که هر درخت را به وسیله میوهش میتونیم بشناسیم، امروز نیز ما بایستی به اعمال و نتیجه تعلیمات این افراد دقت کنیم. عیسی مسیح میگوید پیامبران کاذب را به وسیله اعمالشون خواهید شناخت. دوست عزیز، شما امروز از چه کسی تعلیم میگیری؟ چه کسی را راهنما و الگوی زندگی خود قرار دادی؟ به اون نگاه کن لحظه، آیا گفتارش با عملش یکی است؟ فراموش نکن که هر کسی که ادعا می کند که از جانب خدا پیام آورده و یا خدا او را برگزیده نمیتونه از جانب خدا باشه، مگر اینکه در عمل این حقیقت الهی رو آشکار کند. فریب معلمین کاذب نخورید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.